درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 17 ژانویه هست، یک روز بعد از تظاهرات بزرگ ایرانیان در استراسبورگ مقابل اتحادیه اروپا، و در همین رابطه در خدمت جناب آقای محسن بهزاد کریمی هستم، دوست خوبم، که میخوایم راجع به پیام اتفاقی که یعنی روی کرد اتحادیه اروپا نسبت به این اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و خواست ایرانیان پرسش پاسخی با هم داشته باشیم. محسن جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نریمان عزیز و درود بفرستم به بیننده های برنامه خودتون.
خب محسن جان، دیروز جمعیت زیادی اومده بودن استراسبورگ، نمیدونم اگه خودت هم اونجا بودی یا تصاویری که دیدی، من فکر میکنم مثلا یه 10,000 نفر بودن دیگه، فکر کنم 45,000 نفر آدم اومده بودن، به نظر اینجوری میومد. آیا اصلا آماری ارائه شده تا حالا راجب این که چند نفر اومدن توی تظاهرات؟
بر اساس آماری که پلیس فرانسه خب با سافت‌ور انجام میشه دیگه، یک دایره رو میگیره توی شوهای چند نفر هستن انجام میده، 12,000 نفر طبق آمار پلیس فرانسه حضور داشتن. حالا این تو اون لحظه که اینا این آمار رو از تصویری که حالا اون لحظه است، حالا با شناختی که ما از ایرانی ها داریم، ما خیلی در رفت آمدیم در مراسم های مختلف، من فکر کنم چون یه عده دیر میان یه عده زود میرن، یه عده دیر میرن و زود میان، و هر حال یه چیزی بین همون چیزی که شما داریم میگه چند هزار نفر و حداقل 12,000 نفر آمار تقریبی که میشه داشت از حرکت.
و به نظرت به هر حال اثر داره دیگه، اینکه تعداد کسانی که اومدن، مثلا اگه تجمع 100 نفره بود خب اصلا کسی احتمالاً هیچ توجهی بهش نمی‌کرد، ولی این به هر حال پوشش رسانه‌ای میگیره و میخوام ببینم تأثیرش روی سیاستمداران اروپا به طور کلی و اتحادیه اروپا چیه به نظرت؟
ببینید خب اولا که یک مبارزه سیاسی، یک جریان سیاسی، یک تغییر روی کرد و ما داریم در اروپا تجربه میکنیم نسبت به جمهوری اسلامی. چه تظاهرات برلین، چه تظاهرات استراسبورگ، خب اینا هیچ کدوم تظاهرات هایی نبودن که به صورت سنتی ما داریم تو اپوزیسیون داشتیم، و به حق هم هست خب نباشن، درست هم هست که نباشن، خیلی ارگانایزتر و موبالایزیشنی که انجام شده بود و هماهنگی سیاسی که انجام شده بود، سخنران ها رو وقتی نگاه کنید، طیف سخنران هایی که انتخاب شده بودن، دستندرکاران، کسایی که برنامه گذاری کرده بودن، جدا از اون حرفای حاشیه‌ای که همیشه خب به هر حال ما ایرانی ها بهش عادت داریم، چه خوب یا چه بد هست و اضافاتی که می کنیم، به هر روی وقتی نگاه کنیم، خب از رئیس پارلمان اروپا اینجا سخنرانی کرد تا نماینده های ایرانی مجلس کشور، چه دو کشور اروپایی حداقل تا جایی که من میدونم، خب یه موبیلایزیشن خیلی بزرگی جا به جای نیروی انجام شده بود، خیلی هم خوب، خیلی هم درست، و باید همیشه همین کار انجام بشه، میشد و بشه، هیچ چیزی از کردیت و اهمیت این جریان کم نمیکنه. خب خیلی چشمگیر بود و همراهی این گونه تظاهرات ها با اون اتفاقی که داره میفته خب به تبع تأثیر گذاره، یعنی یک سپورت، یک حمایت ریشه‌ای از بطن جامعه، گراس روت، در کنار یک سری اقدامات سیاسی و برنامه ریزی شده و طراحی شده. اگر عقبه این جریان رو نگاه کنیم، خب ماها و هفته ها روی این، نه تنها تظاهرات، تو این اتفاقی که این هفته داره در استراسبورگ میفته، هماهنگی رایزنی شده، همیشه این حرکت ها از پایین به بالا نیست، بلکه از دو طرف، این همزمان هم از بالا تصمیماتی گرفته میشه، چراغ سبزایی داده میشه، خب بررسی ها انجام میشه و از کف جامعه هم شروع میکنن دو طرف هماهنگی ایجاد لازمه رو ایجاد کنن.
به هر حال یعنی میخوام ببینم که ما که میدونیم به هر حال اروپا همیشه با جمهوری اسلامی رابطه داشته، یعنی رابطه تجاری هم دارن و این رابطه تجاریه که اصلا باعث روابط قوام روابط سیاسی میشه، و فکر میکنی که آیا این تلاش هایی که هموطنانمون دارن میکنن، به هر حال این اظهار انزجار از سپاه پاسداران، و خب میدونیم سپاه پاسداران یعنی تمام اقتصاد ایران به نوعی آلوده است به سپاه پاسداران، و وقتی سپاه پاسداران بره تو لیست تروریستی، یعنی که به یه جورایی اقتصاد ایران تحریم میشه، کل شرکت های خیلی کوچولو کوچولو یا این بچه هاشون که میان اونجا و اینا، میخوام ببینم که به نظرت آیا ممکنه که اینا بیان روابط اقتصادیشون رو قطع بکنن، یعنی حاضر بشن که از این روابط اقتصادی و این سود اقتصادی که از جمهوری اسلامی دارن میبرن چشم پوشی بکنن؟
افشین جا اگر بخوام فقط افعاد ماکرو منیج اقتصاد کلان بخوام نگاه کنیم، خب معقوله که در یک همچین زمینه‌های تاریخی برای یک مدت زمان محدود تاریخی چشم پوشی کنند از این اقتصادی تا تغییرات رخ بده و با یک بازار 80 میلیونی با صنایع خیلی عظیمی که قابل سرمایه گذاری هست با منابع نفت و گاز. ببینید از لحاظ ژئوپلیتیک اگر ما بخوایم نگاه کنیم تأثیرات جنگ اوکراین بر روابط کنونی اروپا با ایران، این تغییری که در روابط ایجاد شده، بحران انرژی، بحران تسلیحاتی که ایجاد شده، خب تسلیحات هرچند پیش پا افتاده و حتی کنونشنال وپن هم اینا نیستن، حتی اینا اصل سلاح‌های متعارف هم نیستن، حتی از سطح سلاح‌های متعارف هم سلاح‌هایی که ایران به اوکراین به روسیه داده پایین‌تر هستن، ولی خب باعث نگرانی شدن، یعنی انقدر اینا لو تک و در اساس تکنولوژی پایین بودن، خب نگرانی های ایجاد کرد. این درون هایی که ایران در اختیار اوکراین قرار داده، در همین لحظه که ما صحبت میکنیم سپاه پاسداران داره دو تا کشتی کارگو، دو تا کشتی کانتینر رو تبدیل میکنه که عرشه بغل دارن، داره تبدیل میکنه به دو کشتی به قول خودشون پهپادبر. خب به هر حال هرچند این لوتکه، هرچند بدن این کشتی اون ضخامت لازم یک رزمناو نداره، خیلی راحت میتونه منهدم بشه، ولی یک کشتی تجاری کانتینر بره که تبدیل شده به یک کشتی پهپادبر و میتونه نقاط مختلفی رو در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند به مخاطره بندازه منافع غرب. بنابراین از یک این همه یک طرف، از طرف دیگه قضیه برجام و جی سی پی او ای و بنبست رسیدن، این هم یک طرف دیگه، دولت که روی کار در اسرائیل آمده یک موضوع دیگه، رئیس دولت اسرائیل همین دیروز اگر اشتباه نکنم رئیس ارتش اسرائیل، فرمانده ارتش اسرائیل تغییر کرد، یک ساختار خیلی تندروی هم در اسرائیل سر کار هست. جوری غرب و اروپا این وسط در یک گوشه گیر کرده که باید تصمیم درستی رو بگیره و دارن تصمیم درستی رو میگیرن و یک جورای برجام مرده و شواهد و قرائن نشون میده که اروپا و آمریکا به سمت پلان بی رفتن و پلان بی چیزی نمیتونه باشه غیر از تغییر رژیم در ایران. ما میبینیم آلمانی که به صورت سنتی دهه ها خودش رو در بازه مناظره و مذاکره با ایران معرفی کرد، یعنی گادفادر بود که میگه آقا آمریکا کسی با ایران کاری داره باید از کانال من رد شه، من اینجا پدرخوانده جمهوری اسلامی ام به نوعی از لحاظ تجاری. این رو تغییر رو کرد در دستور کار دولت آلمان وقتی قرار میگیره و دولت کنونی آلمان، دولت اینا همه دولت های چپگرا هستن، ناگهانی ما میبینیم تمام این چپ های اروپایی که به صورت سنتی حامی جمهوری اسلامی بودن یک شبه یک گردش 180 درجه میکنن. مثلا خانم امیر اصل خانی که در نماینده پارلمان، نماینده سوئدی پارلمان اروپا، یه نماینده از احزاب چپ میانه، سالها اینا به صورت علنی از یا رأی ممتنع دادن به محکومیت های جمهوری اسلامی یا به نوعی مماشات کردن با جمهوری اسلامی، ولی یک شبه این خانم میاد گیسو میبره در صحنه علنی استراسبورگ و توی سخنرانی دیروز شرکت میکنه و از این رو به اون رو میشن. خب این تغییر در دستور کار جریانات گلوبالیست، در جریانات چپ، نشانگر یک اتفاق آراد در برای تغییر نظام در ایران. خب باید اینم به فال نیم گرفت، هرچند خب اون اجماع لازم و اون چیزی ما میخوایم شاید نباشه، ولی همه اینا رو باید به فال نیم بگیریم چون ما میخوایم از این بنبست تاریخی چلو چند ساله خارج بشیم. حالا شاید 100% به اون شکلی که ما میخوایم نباشه، ولی به صورت نسبی تا امروز من میتونم بگم توی این 4-5 ماه موفقیت های چشمی در عرصه دیپلماتیک به عنوان یک اپوزیسیونی که رهبر و سر نداره در این لحظه شاهد هستیم و فکر میکنم باید یکمی در کل، حالا سعی میکنم اشتباه حرف اشتباهی نزنم، ولی در کل فکر میکنم باید حول یک رهبری جامعه جمع بشیم، به اتفاق نظری داشته باشیم و بتونیم یه سر شکلی به این اپوزیسیون بدیم و بتونیم از این موقعیت استفاده کنیم.
با این حساب ما باید منتظر این باشیم که اتحادیه اروپا اسم سپاه پاسداران رو بذاره در لیست تروریستی. فکر میکنی که این اتفاق بیفته؟
فکر کنم ساعت 8 امشب بخش دوم مناظره در صحنه علنی باشه. تا جایی که من داشتم با دستیارای حالا نماینده ها صحبت میکردم و با خود نماینده ها در تماس بودم، ساعت 8 امشب فکر میکنم بخش مناظره باشه. ظهر یک بار به ایران اشاره شد، ولی مناظره اصلی احتمالاً امشبه و روز چهارشنبه یا پنجشنبه به رأی گذاشته میشه. شاید پنجشنبه ساعت 12:30 ظهر باشه، شاید هم چهارشنبه شب باشه به رأی گذاشته میشه. این درخواستیه که برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست کشورهای تروریستی سازمانهای تروریستی قرار مطرح بشه. خب این یه درخواسته، درخواستی که پارلمان اروپا خواهد کرد از شورای اروپا، یعنی ممبر استیت، یعنی اعضا کشورها. 23 ژانویه نشست شورای اروپا خواهد بود، وزرای خارجه نشست خواهند داشت در یورپین کانسل. 23 که در واقع تصمیم اصلی گرفته میشه. حالا در این مدت 10 تا حزب هلندی، چندین حزب آلمانی، چندین حزب بلژیکی، خب همه این درخواست ها رو از دولت های خود درخواست از دولت خودشون کردن. یعنی یک اتفاق آرای هست برای قرار دادن سپاه در لیست تروریستی. در کنار اون انگلستان به صورت مستقل خب خارج از اتحادیه اروپا است، بعد از برگزیت نه تأثیر گذار نه تصمیم گیرنده است. انگلستان خودش به صورت مستقل داره اینو پیش میبره و این اجماع هست. تن تا حزب سوئدی درخواست انجام شده و من به جد میتونم بگم این اتفاق خواهد افتاد. کما اینکه مثلا آقای چارلی ویمارز در صحنه علنی برای رأی گیری چهارشنبه شب یا پنجشنبه ظهر درخواست کرده که به قولی یک از سیستم رأی گیری استفاده بشه که مشخص بشه، تمام آرا ثبت بشه و علنا مشخص شه کی به کی رأی داده. قشنگ مشخص خواهد شد که کدوم نماینده رأی داده به تروریست خواندن سپاه و کی نداده. خب اینجوری مثل بازی های دفعه قبل هم نمیتونن در بیارن، کسی رأی ممتنع هم نمیتونه بده، رأی مخالف هم مخفی نمیتونه بده. یعنی به قول بچه های امروزی کسی نمیتونه دوگانه سوز باشه این وسط، نمیتونه دو طرف بازی کنه. باید ثبت کرد تا پنجشنبه، چهارشنبه پنجشنبه و بعد 23. ولی من به جد تونم بگم اتفاق خواهد افتاد و همونجور که تو گفتی ضربه بزرگی به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد خورد، نه به اقتصاد ایران، چون میدونیم صاحبان خرد مشاغل و اقتصاد صاحبان سرمایه کوچک هیچ نقشی ندارن، هیچ تأثیری برشون نمیگذاره. ما شاهد این بودیم زمانی که آقای اوباما 150 میلیارد فرستادن برای ایران، هیچ رونقی در بازار ما ایجاد نشد، تحریم ها هیچ تأثیری مستقیم بر حالا به صورت جانبی شاید، ولی به صورت مستقیم هیچ تأثیری بر مردم نداشته. خب به طب این برای سپاه خیلی گرون تمام خواهد شد، کما اینکه خب از اون طرف کار قاچاقشون دوباره راه میفته، اسکلای قاچاق نفت و غیره، که باید دید چطور میخوان ابزار نظارت رو در دستور کار بگذارن. چون تروریست خواندن سپاه خب یک سازمان تروریستیه، متعاقبا دیگه تحریم نیست. خب این تحریم ها رو ما ده ها تحریم این سال ها داشتیم، این چه اتفاقی هم به اون صورت تأثیری که باید شاهد هم تحریم های اروپایی رو میگم نداشته. خب حالا یک سازمان تروریستی خب هیچ گونه فعالیت اقتصادی نمیتونه داشته باشه، سوبسیدیاری هاش شرکت های زیر مجموعش اینا هم باید شناسایی میشن و یکی یکی دستشون قطع میشه از بازار بین المللی، بازار اروپایی و به تبع فلج میشه و فلج شدن این ساختار اقتصادی، قول اقتصادی سپاه خب تأثیر به سزایی روی پروکسی ها، مثل پروکسی هایی که نیابتی هایی که در یمن دارن، نیابتی هایی که در لبنان دارن و غیر ازالی خواهد داشت. تضعیف مضاعف جمهوری اسلامی و ساختار سپاه پاسداران رو در بر خواهد داشت این تروریست خواندن سپاه.
یعنی ممکنه که این تروریست خواندن سپاه اشاره کردی به این رأی ممتنع و اینو میخوام بعدا یه ذره بیشتر باز کنیم با هم، ولی قبل از اون میخواستم ببینم که اینی که الان خب سپاهو میذارن تو لیست تروریستی، یعنی در حقیقت تو دوشنبه آینده ما دیگه میفهمیم که اینا میذارن سپاهو تو لیست تروریستی یا نمیذارن، درسته؟ تا دوشنبه هفته بعد. خب
نه، تا 23 ببین 23 ببین دوشنبه هفته بعد.
بله فکر میکنم میشه دوشنبه. خب حالا وقتی که بذارن، به هر حال ما میدونیم یک عالمه از عوامل جمهوری اسلامی تحت نام نمیدونم رئیس فلان مسجد یا متصدی فلان مرکز فرستاده میشن و اینا همشون اگه یه ذره کنکاش بکنن میفهمن که اینا ربط دارن به سپاه، وصلن به سپاه. میخوام ببینم که آیا ممکنه که این کار، یعنی گذاشتن سپاه در لیست تروریستی، موجب دستگیری یه سری از این آدما بشه، چون به هر حال میشن تروریست دیگه، دستگیری یا بسته شدن یه سری از این مراکز اینا بشه. فکر می‌کنی همچین اتفاقی بیفته توی اروپا؟
ببینید اون چیزی که ما قبلا شاهد بودیم، خب مثلا سازمان مجاهدین خلق یه موقعی توی لیست تروریستی بودن، خب که بعد خارج شده است، یا خب دیدیم که چه اتفاق تو سرمایه‌ای که فریز شد، اموالشون که فریز شد، خب حق اتفاقاتی که خب کمابیش افتاد، خب در اسکیل خیلی کوچیک در، یا سازمان‌های تروریستی دیگری که تروریستی در لیست سازمان تروریستی بودن، خب مسلما عواقب خیلی سهمگینی خواهد داشت، حالا چه از عدم اجازه ورود به خاک اروپا، چه احتمال دستگیری و چه انحلال شرکت هایی که هستن، ضبط سرمایه ها و غیر و ذلك، تمام یعنی فرمولش مشخصه، یعنی فرمول متفاوتی نمیتونه داشته باشه، جرایم جرم مشخصه، تفهیم اون معنای جرم مشخصه، دفینیشن جرم مشخصه و چیز خارج از اون نمیتونه باشه، چیز غیر معمولی نیست، کسی نمیاد تبصره بذاره اینجا حالا سپاه تروریستی خوانده شده با قید دو تبصره که مثلا قرارگاه خاتم مثلا میتونه کار کنه، نه همچین تبصره ای مسلما نخواهد بود و به صورت یک بارچه کل ساختار سپاه پاسداران و زیر مجموعه ها و سوبسیدیاری ها و حتی شرکت هایی که قرارداد دارن و قرارداد هایی که حتی با شرکت هایی که غیر ایرانی هستن، خب همه اینا منفک میشه مسلما، این اون چیزی که در متن قوانین همیشه آمده و اجرایی شده اتفاق خواهد.
بعد اون موقع من یادمه که یه زمانی توی آلمان حزب الله لبنان هم گذاشته بودن توی لیست تروریستی، نمیدونم هنوزم هست یا نه، ولی آیا گذاشتن سپاه در لیست تروریستی خود به خود به معنی اینی که همه اون مثلا حوثی‌های یمن، اون جبهه النصره، ببخشید اسمش یادم رفته، انصار الله و اونای دیگه میرن توی لیست تروریستی، یا اینکه اونا رو جداگانه بعد بذارن؟
ببینید خب فاطمیون مثلا، حسینیون آذربایجانی های شیعان آذربایجان توی گردان حسینیون، نمیدونم فاطمیون، زینبیون سوریه، اینا خب چه میدونم پاکستانی ها فاطمیون هستند، زینبیون هزاره های افغانستان هستند، حسینیون مال شیعه، همه زیر مجموعه هایی که سپاه درست کرده، یعنی تمام این پروکسی هایی که درست کرده به تبع، حالا چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم آسیب ببینند. خب حالا مثلا حوثی‌های یمن شاید به صورت مستقیم، چون به عنوان یک اقلیت قومی در اونجا وارد یک جنگ داخلی یک کشور، به صورت مستقیم حوثی‌ها شاید وارد تحریم قرار نشن، ولی وقتی که این مادر کمپانی، وقتی این کمپانی مادر داره وارد تحریم میشه، تحت تحریم قرار میگه، تحریم که چه عرض کنم، تروریستی خوانده میشه و هر گونه فعالیتش متوقف میشه، خب مسلما تاثیرات مالی شگرفی خواهد گذاشت برای پروکسی ها، برای نیروهای نیابتی.
بله اشاره کردی به این رأی های ممتنه، رأی های مخفی به اصطلاح، که الان قرار شفاف بشه. خب این سابقهش چی بوده؟ قبلا هم مثلا این اتفاق افتاده یا نه؟ یکی این سوالم، و بعد از اینم اگه شد میخوام یه مقدار راجع به اون ماجرایی که در بلژیک رخ داد بوده یک ماه پیش، که من به قطر گیت فکر میکنم شهرت پیدا کرده، یه مقدارم راجع به اون صحبت کنیم. ولی اول به من بگو که آیا این اتفاق تازه است، این که باید رأی شفاف بشه، یا سابقه داره قبلا؟
نه این مدل رأی‌گیریه، خب این مدل رأی‌گیری که درخواست میکنن، خب فکر میکنم رولینگ ووت بهش میگن اگه اشتباه نکنم، مدل های مختلف رأی‌گیری ما داریم در پارلمان های مختلف، حالا در انگلستان یو نمیگن، حالا در چی میدونم کنگره آمریکا باز مدل رأی‌گیری فرق میکنه. مدل های مختلف رأی‌گیری هست بنا به حساسیت موضوع. خب وقت درخواست بشه و یک پتیشن امضا بشه و از ریاست پارلمان درخواست بشه که به این نوع رأی‌گیری ما علاقه داریم، خب این نوع رأی‌گیری که ریجیستر میشه، این ثبت میشه چه شخصی به چه موضوعی رأی داده، اینو درخواست کرده، چارلی بیمار اینو درخواست کرده با همکارای دیگش و خب شفاف خواهد. موردهای مشابه داشتیم بله بارها، یعنی بارها هر واقع مخصوصا در مسائل حقوق بشری که ایران بارها و بارها محکوم شده، وقتی ما نگاه کنیم به صورت سنتی بخش عظیمی از چپ ها یا اون کولیشنی که ما داریم، اون فراکسیونی که داریم، فراکسیون چپ ها اسندی یا سبس ها، اینا خب همیشه آمدن تو یک جورایی رای ممتنع دادن، رای به جمهوری موافق به جمهوری اسلامی دادن، حتی کسانی هستن که فردا هم که جمعه هم این کار خواهند کرد. همین الان من به شما میگم آقای مکولس از ایرلند، خب این شهره شهر این کار میکنه، یه آدم چپ آنارشیست رادیکاله که این کار خواهد کرد و علنا از جمهوری اسلامی، از روسیه تا امروز دفاع کرده و رای داده و خب یه آدم ضد اروپاست. اینه یادمون باشه در پارلمان اروپا صرفا تمام کسایی که در پارلمان اروپا هستن موافق اتحادیه اروپا نیستن، خیلی از نماینده ها هستن که اصلا ضدیت دارن کلا با ساختار اتحادیه اروپا و سیاست های اتحادیه اروپا، و یه عده هم هستن خب به صورت سنتی مثل دموکرات های آمریکا به یک نوعی یک علاقه خاصی به بودن نظام های شبیه جمهوری اسلامی بر سر کار داشتند، لااقل اگر الان نداشته باشن، لااقل تغییر درش ایجاد شده باشه و چیز جدیدی نیست در کل برای کسایی که از نزدیک مسائل اروپا رو دنبال میکنن.
خب حالا ممنون از توضیحاتت. بپردازیم به ماجرای قطر گیت و اینکه کلن چی بود، چقدر پول پیدا شد و این تبعاتش چیه، آیا ادامه داره این داستان، یعنی اینکه تموم شد پرونده یا باز هنوز، یه مقدار بهمون توضیح بده که چیه قضیهش.
اوکی، من با یه سری معذوریات صحبت می‌کنم. اولا چیز تازه‌ای نیست. خب چیز تازه‌ای نیست و من باید مواظب عواقب حقوقیشم باشم. چیزی که میگم عواقب حقوقی بر من نداشته باشه، چون هنوز در تحقیقات ادامه داره. کسانی اکیوز شدن، یعنی کسانی به قولی میتونم بگم متهم نشد، در مظن اتهام قرار گرفتن. خب سالها این اتفاق داره میفته، هم جمهوری اسلامی، هم قطر، هم خیلی کشورهای دیگه، حتی سازمان ها، حتی خود سازمان مجاهدین، من با چشمم میبینم دیگه، هدایایی حالا کوچک و بزرگ داده میشن به نماینده ها. دایه حدی خب معقول و قبوله، این تا یه حدی در اون ترانسپرنسی اکتی که آمده، اون چه میگن قوانین شفافیت که آمده، تا یک محدودهی برای این هدایا در نظر گرفته شده، خب خیلی ناچیزه، رقمی نیست، یعنی حتی به فکر نمی کنم حتی به چند هزار یورو برسه اون محدودیتی که گذاشته شده. مثلا نمیدونم، مثال نزنم بهتر، ولی خب من خودم شاهده بودم که هدایا رو دیدم، بسته ها رو دیدم، کادوها رو دیدم، از همه طرف های مختلف به دفاتر میرسه. اما این ما موضوع قطر گیت و موضوع کلن لابی جمهوری اسلامی و لابی که قطر داشته میکرده چیز عجیبی نیست، تأثیر گذاری که میخواد بکنه. قطر بعد از اون که یکمی شکراب شد، میبینه چون با عربستان سعودی و بحرین و غیره و اون دوران سردی گذروندن، خب خیلی فعال شده بود. قطر و امارات متحده سعی میکنن اون چیزی که ما در ژئوپلیتیک بهش میگیم، کشورهایی که خیلی کوچیک هستن ولی سعی میکنن سعی تو سرا در بیارن، خب هر دوشون در قضیه لیبی، در جنگ لیبی به صورت مستقیم شرکت داشتن، در جنگ سوریه شرکت داشتن، دارن سعی میکنن تاثیرگذار باشن. قطر برخلاف عمان که به صورت سنتی، عمان اگه نگاه کنی از دیرباز یه نقش سوئیس خاورمیانه رو به صورت سنتی با خودش یدک میکشه، قطر با مصرف میلیون ها دلار در سال داره سعی میکنه اون اهمیت ژئوپلیتیک لازم رو برای خودش بخره. در واقع خب تا الان هم کم و بیش حالا میتونم بگم موفقیت هایی داشته. بخش قطر گیت هم بخشی از این پالیسی قطر بوده، یه پالیسی که قطر، دولت قطر در دستور کار خودش داره و سعی میکنه به یک نوعی در ژئوپلیتیک منطقه و سیاست خارجه و دیپلماسی منطقه تاثیرگذار باشه و نقش ایفا کنه. نه تنها قطر، حالا در کل این قطر گیت، نه تنها قطر، مثلا حتی ترکیه بعضا دیده شده که مثلا لابیگرایی از کشور ترکیه، لابیگرایی از کشور ارمنستان، یا لابی کسایی که لابی میکردن نمیدونم مستقیم یا غیر مستقیم برای جمهوری اسلام، مثلا کارنگی یوروپ، میدونیم مسئله لابی در کپیتال هیل و در کنگره آمریکا یه مسئله مشخص و رجیستر شده و قبول شده یه در آمریکا. لابی چیز بدی نیست، یا لابیگر بودن یا به صورت سنتی و به صورت استاندارد جا افتاده، ولی در اروپا ما این نداریم. اسامی دیگه رو خودشون میگذارن به عنوان حالا از اون کاری که سفارت ها میکنن، در کنارشون تینک تنک ها مراکز تحقیقاتی میکنن. به هر حال خب این قطر هم برای خودش، هم برای منافع خودش، هم برای منافع کشورهای دوستش از جمهوری اسلامی، خب از این لابیرنتی که ایجاد کرده بود سالا استفاده کرد. جمهوری اسلامی لابی مستقیمش تا امروز میتونم بگم نداشته. خب مثلا از یک در مسئله حقوق بشری، از اونایی که ما بهشون میگیم مجاهد برگشتی، توابین، استفاده میکنه. خب مثلا چند تا ارگانیزیشن درست کردن که این توابا درش هستند و اینا مدام میان و در جلسات حقوق بشری که به حقوق مسئله حقوق بشر جمهوری اسلامی پرداخته میشه، اینا حمله میکنن به سازمان مجاهدین مثلا که جور کانتر بالانس ایجاد کنن. این عمیق‌ترین کاری بوده که جمهوری اسلامی کرده. چرا؟ چون نیازی نداشته، چون کرایسیس گروپ، آقای توریتا فارسی، نایاک، دورادور در کنار اون کارنگی یوروپ، اینا برای آمریکایی ها برای جمهوری اسلامی لابی میکردن سالها اینجا به نمایندگی از دموکرات ها. کارنگی رو شما میشناسید، بنیاد کارنگی رو و کارنگی رو و آقای به نام ادبار که ایشون مفسر سیاسی و نویسنده سیاسی و غیر ازاله، که اینا سالها برای جمهوری اسلامی لابی میکردن. آقای علی واعظ در کرایسیس گروپ، و به هر حال یه جورایی جمهوری اسلامی به صورت دست دوم نه مستقیم لابی خود رو داشت و یه بخش هم حالا توی این قطر گیت میفتن. شخصی هم اینجا الان معلق شده فعلا، خیلی با دقت باید صحبت کنم، که سالها انگشت اتهام به سمتش بود. یکی از کسایی که خب من مسلما بارها باش سرشاخ شدم، به نام آقای الد ممدوف، با پاسپورت کشور لتونی ولی آذربایجانی اصل، شیعه آذربایجان اصلا، که خب خیلی مؤمن با آقای خاتمی و جواد ظریف و ساختار به قول خودشون اصلاح و اعتدال رژیم بودن. سالا مواضع رژیم رو جلو بردن. مهمان هایی که مثلا دعوت میکردن به صورت روتین خانم الیه گرانمایه بودند. مدام خانم الیه گرانمایه رو میوردن از شیر مرغ تا جون آدمیزاد، خانم الیه گرانمایه اینجا نظر میدادن. خب الان آقای مامدوف، الدر مامدوف، بعد از سالها که همه ما میدونستیم و این چیز مخفی نبود روی پیرول جمهوری اسلامیه و داره به هر حال شایعه چیزی که میگن، حالا من این سندی داریم زبونه ندارم، این شایعاتی که هست، باز حواسم به صحبتان باشه، سالها روی میگفتن پیرول جمهوری اسلامیه، هیچ اتفاقی براش نیفتاد. ولی یک دفعه سر این قطر گیت، حالا از کجا این چراغ سبز آمد؟ چون موضوع قدیمی نبود، موضوع جدیدی نبود. حالا این پولی که 600 هزار یورویی که انگار میگن در منزل این معاون پارلمان اروپا پیدا شد، این خانم یونانی اصل، یونانی، خب اینا چیزای جدیدی نبود، اینا چیزای اطلاعاتی بود که سالها اینجا بود و مثل خیلی از مسائل دیگه‌ای که سالها اطلاعاتش از موجوده ولی یک چراغ سبز سیاسی باید بیاد تا این اقدام انجام بشه. خب چراغ سبز سیاسی اومد ولی این اقدام انجام شد، پلیس فدرال بلژیک وارد عمل شد و این اقدام انجام داد. و تنها من خوشحالم که به هر حال آقای ال ممدوف حتی اگر از این اتهام ها بری از این اتهام هم بشه، خب اون جای بعدی دیگه بر نمیگرده و پای کسی مثل خانم الی گرانمایه و غیر ازاله که فعلا معقل بریده شده از پارلمان اروپا و ساب کمیتی هیومن رایت و جی سی پی آی و غیر ازاله. به هر حال باید به فال نیک گرفت.
فکر میکنی که این ادامه داره دیگه، این داستان این قطرگیت یه چیزی نیستش که الان تموم بشه، یعنی همچنان این ادامه داره و این احتمال داره که با توجه به اینکه خب به هر حال این لابیا قبلا بوده، ممکنه که این برسه به اینکه مثلا جلوی حتی اون آمریکایی‌ها هم بگیرن که اینجا لابی نکنن، یا اینکه یه خورده دقیق‌تر بشن. به هر حال یه هدفی داشتن از اینکه به قول تو چیز تازه‌ای نبوده و اینکه یه دفعه الان اومدن راجبش صحبت کردن، شاید قراره که یه تغییراتی کلا در سیاستشون بدن. اینجوری می‌بینی داستانو یا فکر می‌کنی که نه خیلی طبیعی اتفاق افتاده این؟
نه من وقتی مثلا این چیزا رو ما میبینیم، به مثال شاید یه موضوع دیگه خودش جالب باشه، ولی مثالی که بیاد اینجا مثلا جالب تو آقای اکبریان، آقایی که اعدام شد مأمور دو جانبه بین معامل وزارت دفاع، خب این موضوعی بود که سالها اینا میدونستن، هر دو طرف میدونستن، مسلمان هر دو طرف در یک سطح، در یک سطح قرار، ولی 98 هم بازداشت شده بود، الان 1401 اعدام میشه. خب وقتی که نگاه میکنی، خب اینا یک پولیتیکال جسچر، یعنی یک اقدامات سیاسی بیشتر تا یک اکت یا تا یک حرکت ضد مثلا فساد. خب که چراغ سبز الان داده شد، این اتفاق افتاد، حالا یک چند تا قربانی هم اینجا داشت، خب یک ضربات محدودی که وارد میشه به منافع طرف مقابل. من فکر نمی کنم خیلی دامنه دار باشه، چرا اینکه حالا تاریخا هم اگه بخوایم نگاه کنیم، مثل اون اتفاقی که در آمریکا توی کنتراها افتاد و اون قضیه دو تا اسکندال بزرگی در آمریکا در دهه 80 فکر می‌کنم ما داشتیم، خب محدود بود، اینا همیشه محدوده و محدود میمونه و یک جوری در واقع جلوی خونریزی رو گرفتنه. این اقدام زمانی این اقدامات به نظر من رخ میده که خب یک افتضاح خیلی کلانتری ممکنه پیش بیاد و یک بقیه وسط قربانی میشن و جلوی خونریزی به یک نوعی گرفته میشه. من فکر نمیکنم دامنه دار باشه، من فکر نمیکنم این دامنه مبارزه با فساد گسترده باشه و خب لای خطوط کارنگی یوروپ مثلا لای خطوط حرکت میکنه و توی اون خط خاکستری ادامه میده به کار خودش، کما اینکه الان هم با مسئله جی سی پی او ای که پیش اومده، یعنی حالت احتضاری که جی سی پی او ای داره، دیگه کارنگی هم کاری از دستش بر نمیاد و فکر میکنم این مأموریتش، صرفا مأموریت کارنگی احیا برجام در چند سال اخیر بود و قبلش به ثمر رسوندن برجام بود، خب به این موضوع پایان به نظر من پیدا کرده و اون مأموریت کارنگی هم اینجا به پایان خواهد رسید، چون من هیچ موقع اصلا به شخصه ندیدم که کارنگی بیاد راجع به مسئله حقوق بشر ایران بخواد اقدامی انجام بده. نه اینا فقط لابیستایی بودن با یک هدف مشخص در ارتباط با به ثمر رسوندن برجام و بعد احیای برجام. نه توی خط خاکستری حرکت میکنن و تأثیر بزرگی هم بر اونها نخواهد داشت، اما میگم چیزی که فکر میکنم به نظر من خوب اتفاق خوبی افتاد این بود که این دست نشانده رژیم به نوعی کنار رفت، حالا اینجوری که میگن دست نشانده رژیم بوده، فعلا معلق شده تا ببینیم خدا چی میخواد.
بله مرسی، مرسی از توضیحات کامل و دقیقت، و اگر صحبت دیگه خودت داری، نظری داری راجع به این اتفاقایی که داره میفته، خیلی اتفاقای عجیب غریبی داره میفته به نظر من، اینا اکثرش تازه است، اگر صحبت دیگه داری در خدمت هستی.
سپاسگزارم افشین جان، مرسی، ممنون. نه صحبت دیگه ای نیست، فقط یه بار دیگه تاکید کنم همه این چیزایی که اینا اونجا من گفتم اینا رو گفتن، ما هم تکرار کردیم، میگن، من تأکیدی بر هیچ کدوم این چیزا ندارم، هیچ کدوم تا کسی ثابت نشه جرمش، همه چی میگن بیگناه هم.
خیلی ممنون از حضور در برنامه و اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی، امیدوارم که بازم میزبان شما باشیم اینجا و از اطلاعات خوبت استفاده کنیم. تایی داری بر
سپاس گذارم.